roll and a moving مسئله بعدی که باید بهش بپردازیم و در واقع ادامه و تابعی از همون مسئله قبلی هست، موضوع استناد به قانون خارجی است. چه کسی باید به قانون خارجی استناد کند؟ ما به صورت کلی دو تا فرض رو در دادرسی برای اثبات داریم. یک فرض که حتما شما همتون شنیدید، میگیم البینتو علی المدعی، احتمالا این رو شنیدید. چه معنی میده این؟ یعنی بینه، شاهد، دلیل اثبات باید توسط مدعی ارائه بشود. بر اساس این گزاره مسائل موضوعی اثباتش با خواهان هست. من میگم مسئله موضوعی یعنی چی، مسئله حکمی یعنی چی. یه مقدار تأمل بکنید این پکیج با هم باز بشه بهتر اثر میکنه. یک گزاره دیگری هم در دادرسی داریم که فکر میکنم در جلسات قبلی من بهش اشاره کردم، فکر کنم این ضرب المثل هم هست، فرنگی ها دارن، یعنی قاضی قانون را میداند. انشاءالله شما در آینده به کسبت وکالت یا قضاوت در آمدید با این بیشتر آشنا میشید. معمولا میگم قضات خیلی خوششون نمیاد کسی قانون رو بهشون یادآوری بکنه، شما بگید آها طبق ماده فلان قانون مدنی، قضات یه مقدار ناراحت میشن، احساس میکنن که شما دارید اونها قانون رو یادآوری میکنید در حالی که قاضی در جایگاهی است که قانون رو میدونه. البته قضات شریف که اکثرا هم اینطور هستن، اگه بحث عمیق و دقیقی باشه برف شما با دقت گوش میدن. حالا ببینم شما چه نتیجه ای رو میدید، چه ربطی میدید به این حکم و موضوع. ولی فرض اینه دیگه که شما اگر اومدید یک مرافعی رو پیش قاضی بردید، اگر خواهان و خوانده هیچ کدوم سواد حقوقی نداشته باشن، فقط دعوا داشته باشن، قاضی باید خودش استناد بکنه به قانون و حکم قضیه رو اعلام بکنه. فکر میکنم تا حدی امر حکمی و امر موضوعی رو با این ماجرا یاد گرفته باشید. امر موضوعی یعنی اون قیل و قالی که بین طرفین هست. امر موضوعی یعنی این که چه اتفاقاتی بین طرفین روی داده است. این خیلی مهمه، چه اتفاقاتی بین طرفین روی داده. این میگه تو اول اینو گفتی، اون میگه نه من همچه حرفی نزدم. این موضوعه، اثبات بکنیم که چه گفتند، چه نوشتند، چه چیزی را امضا کردند، جعلی بوده نبوده. این میشه امر موضوعی. حالا اونی که اون حرفی که زده آیا تعهدی ایجاد کرده؟ آیا اقرار بوده؟ آیا آنچه که امضا شده و آوردند مثلا جعلی درش اتفاق افتاده؟ حکمش چیه؟ این میشه امر حکمی. جعل شده یا نشده، تشخیص این که اون امضا جعل است یا نه یا امضای خود اون فرد هست، امضا اصیل هست یا جعلی هست، این امر موضوعیه. حالا اینکه این امر جعلی چه تبعاتی دارد میشه امر حکمی. این که من گفتم که 1000 تومان به شما بدهکارم یا نگفتم امر موضوعی است. وقتی اثبات شد که گفتم، پیامدهای حقوقی این میشه چی؟ امر حکمی. وقتی اثبات شد که بین طرفین رابطه زوجیت برقرار است، اون وقت یه پیامدهایی داره. حتی گاهی وقتا خود اثبات زوجیت هم ممکنه حکمی باشه. یعنی ما مثلا یک نکاحنامه، یک قباله ازدواج داریم، میخوایم ببینیم آیا این میتواند مشعر بر زوجیت باشد یا نه. آیا با این الفاظی که اینا گفتند، این الفاظی که امضا کردند، زوجیت به عنوان یک موضوع حکمی حادث شده یا نه؟ بعد پیامد هاش. پس وقتی میخواد زوجیت اثبات بشه، البینت و علل مدل. وقتی میخواد پیامدهای زوجیت یا این که اتفاق افتاده زوجیت اصلا هست یا نه اثبات بشه، این میشه امر حکمی. قاضی قانون را میده. ببینید یه قباله نامه میارن طرفین، اول قاضی ازشون میپرسه خب این دوتاتون امضا کردید، امضاتون رو قبول دارید؟ میگن بله. پس این که چه اتفاقی بین طرفین افتاده اثبات شد، این امر موضوعی است. حالا قاضی میره اینو بررسی میکنه، ببینه آیا این الفاظی که اینا امضا کردن زیرشو، این مشعر بر زوجیت هست یا نه، میشه امر حکم. آیا این زوجیت دائم بوده یا موقت، نفقه ازش حاصل میشه یا نمیشه، وضعیت ارثش چی میشه، این همیشه امر حکمی. کی باید اینا رو بدونه؟ اینا رو قاضی باید بدونه. یعنی اگر طرفین هیچی هم ندونن، هیچ دانشی هم نسبت به مسائل حقوقی نداشته باشن، مسائل حقوقی رو باید قاضی تشخیص بده. خب تا وقتی که مسئله حقوق داخلی مطرحه، بالاخره قاضی میتونه مسئله رو اداره بکنه، روند رسیدگی رو اداره بکنه و به نتیجه برسونه. هرچند بالاخره ما خودمون تو فضای دانشگاهی اینا هستیم، میبینیم دیگه، ممکنه که یک نفر در یک حوزه تخصص داشته باشه، در بقیه حوزه ها خیلی وارد نباشه، یا یه موضوعاتی باشه که خیلی ریز و خیلی تخصصی باشه. یعنی الان مثلا شما در دادگستری بین وکلا، بین قضات، بین اساتید دانشگاه مثلا یه موضوعی رو بپرسید راجع به نمیدونم قانون کار، ممکنه همه بلد نباشند، باید برن مطالعه بکنن، یه مروری بکنن تا بتونن ارزیابی بکنن. یه موضوعی رو بپرسید نمیدونم راجع به قانون حمایت خانواده، طبیعتا کسی که حوزه حقوق خصوصی خونده بیشتر میتونه، راحت تره براش. تو همون حقوق خصوصیش هم ممکنه یه قاضی در یه مسئله خیلی جزئی، در یه قانون خیلی خاص و قوانین خاصی که ما در حال داریم اطلاعی نداشته باشه از وجود قانون خاص، باید بره مطالعه بکنه، مرور بکنه تا پاسخ خودش رو پیدا بکنه. پس اینم که میگین در حقوق داخلی قاضی قانون را میداند، یه اصله، یه فرضه. این تکلیف ایجاد میکنه برای قاضی که بره بداند و حکم رو، حکم دادگاه رو بر اساس قانون صادر بکنه، ولو اینکه طرفین استناد به قانون نکرده باشن یا استنادشون اشتباه باشه. خب حالا سوال ما اینجا اینه الان که قانون خارجی چیست؟ آیا قانون خارجی امر حکمی است یا امر موضوعی. اگر امر حکمی باشه طرفین نیازی به استناد به قانون خارجی ندارن، نیاز نیست اثبات بکنن که مثلا تو قانون فرانسه نفقه هست یا نه، نیاز نیست اثبات بکنن که در قانون فرانسه تکلیف زوج و تکلیف زوجه چیست، نیاز نیست اثبات بکنن که تو قانون بورکینافاسو تعهدات بایع و مشتری چیست، و همه اینها رو قاضی باید بداند. اما اگر گفتیم قانون خارجی یک امر موضوعی است، در اون صورت از قاضی رفع تکلیف میشه و این طرفین دعوا هستند که باید اثبات بکنند که در قانون خارجی که حاکم بر قضیه هست حکم قضیه چیه. مثلا در قانون بورکینافاسو زمان درک چجوریه، مثلا خیارات در قانون مدنی مغولستان چیه. این طرفین باید اثبات بکنند. تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش ماشینالات در حقوق چین چیه؟ خب معمولا در این زمینه سه دیدگاه مجدداً وجود داره. دیدگاهی که معروف است به سیستم آلمانی تعارض قوانین، دیدگاهی که معروف است به سیستم انگلیسی، و دیدگاهی که سیستم فرانسوی است. من این سه دیدگاه رو میخوام در ادامه بر اساس همین نکاتی که عرض شد توضیح بدم و رویه قضایی ایران رو هم بهش اشاره کنم. سیستم آلمانی پاسخ این سوال این است که قانون خارجی امر حکمی است و در نتیجه این قاضی است که باید قانون خارجی رو بدونه، طرفین نیازی به اثبات قانون خارجی ندارن. از کار رو برای قاضی یه مقداری سخت تر می کند، اما در این حال برای طرفین راحت. خب یه تبعاتی داره این نظریه. خب از این جهت که طرفین دعوا در شرایط مساوی قرار می گیرن خوبه، از این جهت که تکلیف مالایوتاق برای قاضی ایجاد میکنه چندان مناسب نیست، چون واقعا قاضی نمیتواند قانون خارجی را بداند. در سیستم انگلیسی قانون خارجی امر موضوعی تلقی میشه، بنابراین بایستی طرفین دعوا به قانون خارجی استناد کنند و اون رو اثبات کنند. تبعاتش عرض کردیم دیگه، هرحال برای طرفین دعوا در شرایط مساوی قرار میگیرن، ولی برای قاضی تکلیف مالایوتاق هست در سیستم آلمان. در سیستم انگلیسی بالعکس میشه، طرفین در شرایط مساوی ممکنه قرار نگیرن. اون طرفی که دانش حقوقی بیشتری داشته باشه عملا میتونه بر پرونده مسلط بشه و بر قاضی تأثیر بگذاره و مسیر پرونده رو اونچنانی که خودش میخواد به اون سمت بکشونه. حتی ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که مثلا خواهان میاد به یه قانونی در کشور مربوطه در اون کشور خارجی استناد میکنه، اصالت این قانون هم ممکنه با یه تشریفاتی که راجبش صحبت خواهیم کرد احراز بشه، که این هم خودش یکی از موانع هست که چگونه میتوان قانون خارجی را اثبات کرد. و طرف مقابل ندونه که مثلا این قانونی که خواهان داره بهش استناد میکنه اصلا نسخ شده، دانش حقوقی نداشته باشه، قاضی هم که تکلیفی نداره بر اساس همون قانون که قانون منسوخ هست ممکنه یک رأی رو صادر بکنه. خب این عملا کار قاضی رو راحت میکنه، اما همونطور که عرض کردیم ممکنه اون طرفی که اطلاعات و دانش حقوقی بیشتری داره اون پرونده رو به شکل دلخواه خودش پیش ببره. حالا ممکنه سوال بشه که خب اثبات امر موضوعی که میگیم با طرف خارجی است چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ اجازه بدید من اینو ذیل رویه قضایی ایران بهش بپردازم. اینجا من یه چگونه می‌نویسم که یادمون بمونه. من تا حالا اینقدر با ماست ننوشته بودم، حالا با ماست نوشته میکنم، برای کم کم خطمونم خوب میشه، از حالت خط میخی خارج میشه. خب پس این دوتا تفاوت این دوتا سیستم رو شما دیدید. در سیستم آلمانی قاضی بدون استناد طرفین به قانون خارجی باید رأی صادر بکنه، در سیستم انگلیسی قاضی بی‌طرفانه فقط منتظر است ببینه طرفین چی میگن، بر اساس اطلاعاتی که طرفین بهش میدن باید رأی صادر بکنه. در فرانسه سعی کردند که بین این دو سیستم یک تعادلی رو برقرار بکنن. اون تعادل به طور خلاصه در همین جمله‌ای که شما روی پاورپوینت می‌بینید آمده. در فرانسه هم مثل انگلیس اصل این است که قانون خارجی امر موضوعی است، بنابراین اثبات آن بر عهده مدعی هست. فقط یک استثنایی داره و اون مواردی است که قانون خارجی به نحوی با نظم عمومی در ارتباط باشه. اینجا دیگه قاضی وظیفه پیدا میکنه که رسیدگی بکنه و قانون خارجی رو خودش پیدا بکنه. این که میگیم حالا مرتبط با نظم عمومی باشه یعنی آثار و تبعاتی رو برای نظم عمومی اون مسئله داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که در مسائل زناشویی باشه، حساسیت هایی که نظم عمومی ما داره، مثلا مشروعیت ازدواج با محارم یا مشروعیت ازدواج با همجنس، این یک مسئله مرتبط با نظم عمومی ممکنه تلقی بشه تو نظام حقوقی ما. بنابراین دیگه قاضی نمیشینه که البینت و علی المدعی، قاضی هم باید بره قانون رو پیدا بکنه. این تعادلی است که فرانسوی‌ها سعی کردن ایجاد بکنن. خب در نظام حقوقی ما چی هست؟ چگونه هست؟ در نظام حقوقی ایران متاسفانه قانونگذار هیچ تصریحی نکرده که اثبات قانون خارجی بر عهده قاضی است یا بر عهده مدعی. بنابراین باید ما بریم سراغ رویه قضایی. در رویه قضایی من یک رأی رو پیدا کردم که پیش روی من الان هست، حالا شاید بعداً بگردم توی کامپیوترم، احتمالاً نسخه الکترونیکش رو پیدا بکنم. اگر پیدا کردم توی کانال تلگرام میذارم اونجا ببینید، بد نیست. رأی جالبیست از جهات مختلف حقوق بیان، خصوصی رأی که شمارش رو شما دارید میبینید، خیلی این شماره های آرا و طولانی هست، به تاریخ 10/12/92، یعنی رأی مال 6 سال پیشه، اسفند 92. در این رأی دادگاه که در واقع شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، اعلام میکند که اثبات قانون خارجی بر عهده مدعی حق است. دقت بکنید، در واقع قاضی دادگاه تجدید نظر رأی مبنی بر این میدهد که اثبات قانون خارجی بر عهده مدعی است. یعنی دقیقاً رویه قضایی ما، اگر حالا این رأی رو بتونیم رویه قضایی تلقی بکنیم، مثل سیستم انگلیسی است و قانون خارجی رو امر موضوعی تلقی می کند. در نتیجه بایستی قانون توسط طرفین دعوا اثبات بشود. خب تا اینجا اگر نکته یا سوالی دارید مرغوم بفرمایید. پاکنامانی رو داری خونده این نوشته شما سخته. مثل نظام نمیتونم بخونم، اگر امکان داره یا حرف یه رو درستش بکنید یا انگلیش بنویسید که من بتونم بخونم. همونطور که در مباحث متعدد و جاهای مختلف اشاره کردیم، قانون خارجی به هر حال وقتی که میخواد اجرا بشه در یک نظام حقوقی، بعضی از پیش‌فرض‌ها و ویژگی‌های فرهنگی اون قانون ممکنه با وضعیت اجتماعی کشوری که میخواد اون رو اجرا بکنه منافات داشته باشه. البته ما اینو فرض بر این نمیگذاریم که قانون خارجی فی نفس مغایر با فرهنگ و سنت و نظم و اخلاق در کشور ما هست، چون اگر مبنا رو بر این میگذاشتیم که اصلا اجازه اجرای قانون خارجی رو نباید میدادیم. اما به عنوان یک استثناء ممکن است بعضی از قوانین خارجی اگر در کشور ما اجرا بشوند آثار و تبعات بسیار منفی رو ایجاد بکنند. خب من یه نکته رو یادم رفت بچه ها که بهش اشاره کنم، شما هم نپرسیدید. قرار بود ما ذیل این بحث رویه قضایی ایران راجع به دستیابی به قانون خارجی صحبت بکنیم. البته اینو الان میتونیم الان بگیم، میتونیم هم اینجا یه بحث دیگری رو اینجا باز بکنیم تحت عنوان در واقع دسترسی به قانون خارجی، فرقی نداره. هر دو صورت هدف ما فراهم میشه. باش، بعد نمیگردیم، میذاریم برای بعد. پس یادتون بمون. پس وقتی ما قانون خارجی رو میخوایم اجرا بکنیم، ممکنه که اون قانون به هر حال با بعضی از ویژگی ها و مختصات فرهنگی ما انطباق نداشته باشه. خب در اینجا قانونگذار اجازه داده است که در واقع در چنین حالتی اساساً قانون خارجی اجرا نشود. فکر میکنم شما الان میدید این صورت کامل متن قانون رو میبینید. متن قانون این هست که محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عموم محسوب می شود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. خب در اینجا اشاره به قراردادهای خصوصی که در واقع برمیگرده به ماده 10 قانون مدنی و ما فعلاً کاری با این نداریم. بحث ما روی قوانین خارجی است که این قوانین خارجی اجراشون اصولا مجاز بوده. این که میگه اجرای اون قوانین اصولا مجاز بوده یعنی چی؟ یعنی به موجب قاعده حل تعارض ما که کجا اومده؟ در ماده 7 اومده، مواد 962 تا 974. به موجب این مواد اجرای قانون خارجی مجاز بوده. پس گفتیم ما پیش‌فرضمون این نیست که همه قوانین خارجی غیر قابل اجرا، مجاز بوده. اما بر علت مغایرت با دو موضوع که در ماده 975 بهش اشاره شده، امکان اجرای قانون خارجی نیست. یکی به این علت که برخلاف اخلاق حسن است و دوم به این علت که مخالف نظم عمومی است. حالا چجوری مخالف نظم عمومی است؟ یا احساسات جامعه رو جریحه‌دار میکنه یا به علت دیگری مخالف نظم عمومی است. البته بعضی از نویسندگان معتقد هستند که این اخلاق حسنه هم بخشی از نظم عمومی است. میگن میشه این ماده رو اینجوری خوند، دقت بکنید، میگن میشه ماده رو ما اینجور بخونیم، بگیم محکمه نمیتواند قوانین خارجی را که برخلاف اخلاق حسنه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذاره. یعنی میگن اخلاق مخالفت با اخلاق حسنه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا علل دیگر ممکنه سبب بشود که اجرای قانون خارجی مخالف نظم عمومی باشه. خب ما در ادامه بحث خواهیم کرد که بالاخره باید این دو موضوع، یعنی اخلاق حسنه و نظم عمومی، رو دو موضوع جداگانه بدانیم یا اینکه اینها در واقع هر دو یک مطلب و یک مفهوم هستند. در کنار من این عدم دسترسی به قانون خارجی قبلا گذاشته بودم اینجا یادم رفت، دوباره هم تاکید شد. در کنار این مسئله دو مسئله دیگر هم مطرح میشه. پس ماده 975 دو موضوع رو اشاره کرده، یک نظم عمومی، دو اخلاق حسنه، که گفتیم بعضی میگویند که اینها حتی یک مفهوم هستند در هم تنیدن، و دو موضوع رو بهش اشاره نکرده، یکی تقلب نسبت به قانون و دیگری عدم دسترسی به قانون خارجی. ما در ادامه مباحثمون راجع به این مسائل صحبت میکنیم، یعنی مسائلی که در واقع منجر به عدم قابلیت اجرای قانون خارجی میشود. و فکر میکنم جلسه آینده، بله، ما عمدتاً روی نظم عمومی و اخلاق حسنه بحث خواهیم کرد، تقلب نسبت به قانون رو هم احتمالاً در جلسه آینده خواهیم گفت، تا حالا عدم دسترسی رو هم به نحوی از آنها مرور بکنیم. با توجه به اینکه وقت ما الان رو به پایان است و احتمالاً شما ساعت 10 هم کلاس دارید، من بحث رو همینجا متوقف میکنم. به هر حال کلاس مجازی هم اقتضاعات خاص خودش رو داره.